أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب من بحث این که اگر مرد ادعای طلاق بکنه آیا ادعاش پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه رو بحث که میکردیم، رو قواعد بحث کردیم. عرض کردم باید دید که آیا روایتی در این زمینه هست یا نیست. دیدم که در رساله میرزای قمی یک استدلال به یک روایت رو مطرح میکنه و بحث میکنه در این مورد. حالا این روایت روایت سکونی هست که در جامع الاحاد، حالا اینو یه مقداری زیاد این بحث جدی داره، در مورد این روایت باید بحث کنیم، یه مقداری هم در مورد بعضی بحثای اصولی که ما مطرح میکردیم چه اصلی اینجا جاری میشه، اونها یه بحثایی هست که اونها حالا بعد در موردش صحبت میکنم. خب این روایت در جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 27 رقم 40006 در مورد روایت رفقا کلام مرحوم میرزای قمی توی رسائلش ملاحظه کن مفصل بحث کرده، هم استدلالاتی که دیگران کردن هم استدلالی که ایشون پاسخ میده. من حالا فعلا منهای فرمایشات مرحوم میرزای قمی بحث رو دنبال میکنم، از به یک نحو دیگه بحث رو میخوام طرح کنم، حالا بعدا اشاره اجمالی به کلام میرزا هم میکنم. خب این روایت این هست، جلد 27 صفحه من 27 نه گفتم 27 نیست، صفحه 37. صفحه 37 رقم 40006 رقم 5 از باب 4 از ابواب الطلاق. سند اینه: محمد ابن احمد ابن یحیی عن بنان ابن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام فی الرجل یقال له اتلق تا امرأتک فیقول نعم قال قد طلقها حین اذا. تقریب استدلال به این روایت اینه که با توجه به این که ما در روایات دیگه داریم که طلاق باید به لفظ هی طالق باشه، انت طالق باشه، با لفظ طالقون باشه و به نحو انشائی صورت گرفته باشه، انشاء طلاق صورت گرفته باشه، این کلمه نعمی که اینجا هست، این نعم حد اکثر میگه من طلاق دادم، اخبار داره میده. اولا نه به لفظ هی طالق هست، ثانیاً انشاء طلاق هم که نکرده. پس این که میگه که این روایت میفرماید قد طلقها حین اذن، یعنی حکم ظاهری طلاق از حالا جاری میشه، یعنی قول مرد سبب میشود که شارع حکم ظاهری به طلاق کرده باشد. یعنی همین حرفی که ما میزنیم دیگه، اسم مستدلینی که میخوان بگن قول مرد محکم هست و مرد در ادعای طلاق مصدق هست، حرفشون اینه، میگن اگر مرد بگه من طلاق دادم، شارع ظاهرا میگه طلاق صورت گرفته. اینم این روایت. خب این قلت که این روایت میگه قد طلقها حین اذن، قد طلقها حین اذن، این کلمه حین اذن یعنی چی؟ این دو تا جواب در مورد قد طلقها حین اذن میشه داد، چون طلقها حین اذن معناش اینه که یعنی از همین الان طلاق واقع شده، در حالی که خب ممکنه اطلقت امرأته که خیلی قدیم طلاق داده باشه. پاسخ مطلب دو جور پاسخ میشه داد، یکی این که این روایت رو دو گونه میشه معنا کرد. یه معنا اینه که قد طلقها حین اذن یعنی الان کاری کرده است که شارع حکم ظاهری به طلاق داده است، نه اینکه شارع از همین الان احکام طلاق رو میخواد بار کنه. بنابراین اگر فرض کنید 4 ماه قبل طلاق داده بود، از الان به بعد باید عده نگه داره، نه، این اخبار مرد، این کلمه نعمی که در جواب اطلقت مرد گفته، این اخبار سبب می شود که شارع حکم ظاهری به طلاق کند. این یه جور که در کلمات آیون خیلی وقتا این عبارت رو اینجوری معنا کردن. یه جور دیگه اینه که طلقها حین اذن رو اینجور معنا کنیم، بگیم شارع مقدس از همین الان حکم ظاهری به طلاق کرده، احکام طلاق رو هم از همین الان بار میکنه، از همین الان باید عده نگه داره. البته اون رو باید حمل کنیم به چه جهت؟ حالا اون اینه که یه موقعی زمان طلاق مشخصه، خب یه قبل از این نکته عرض بکنم، یه سری روایاتی ما داریم میگه کسی که زنش رو در غیبت طلاق داده، بیانیه قائم شده برای اینکه زن رو شوهرش در غیبت طلاق داده. روایات متعدد هست، میگه اگر بیانیه وقت تعیین کرده باشه که چه زمانی طلاق داده و از اون وقتی که بیانیه تعیین میکنه گذشته باشه، ایام اقراء و نمیدونم به اصطلاح یا 3 ماه و امثال اینها، خب عده سپری شده. ولی اگر وقت تعیین نکرده باشه من یوم یبلغها، بیانیه اگر بیانیه مجمل باشه من یوم یبلغهاست. روایت های زیادی داریم که حالا در میخونم هم در موردش هم صحبت میکنم. ما بگیم که این که شخص اقرار میکنه، اقرار به منزله بیانیه مبهم است، تعیین که نکرده. وقتی میگیم اطلق تا امرأتک، اون چیزی که اون اقرار کرده میگه من زنم رو طلاق دادم، اما کی طلاق دادی؟ چون تعیین نکرده. اقرار مرد به منزله بیانیه مبهم است، بیانیه بی تاریخ، و بیانیه بی تاریخ منشأ می شود که از همون زمانی که این بیان اقامه بشود عده نگه داشته شود. خب حالا من یه سری از این روایات رو می خونم. ما روایات در مورد طلاق غائب چند دست است؟ من تصور می کنم روایات جمعش خیلی روشنه، همون جمعی که شیخ طوسی اشاره فرموده. شیخ طوسی اشاره میکنه یه دسته روایاتی که مطلقا گفته از روزی که به اصطلاح طلاق داده است، یه دسته میگه نه از روزی که من یوم یبلغها الخبر هست، یه دسته تفصیل داده میگه اگر بیانیه روز تعیین کرده از همون یوم الطلاقه، اگر روز تعیین نکرده یوم الطلاق نیست. خب یه تفصیل واضحه، تصور میکنم جمع بین روایات جمع روشنی باشه. باب 9 از ابواب العدد، من حالا یه سری روایتشو میخونم، اینو ملاحظه بفرمایید. اصلا همین ابواب این هست. مثلا یه سری روایات های متعدد هست عن زراره و محمد ابن مسلم و بریده ابن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی القائب اذا طلق امرأته انها تعتد من اليوم الذي طلقها، یوم الطلاق ملاکه. خب همین طور بله، حالا اونش کار نداشته باشید. ان محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام اذا طلق الرجل امرأته و هو قائب فلیشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثه قروء من ذلك اليوم فقد انقضت عدته. مرحوم شیخ در اینجا از مرحوم شیخ نقل کرده قال محمد ابن الحسن و هذا الحكم انما يجوز لها اذا قام لها البينه على انه طلقها في يوم بعينه فان لم تقم البينه على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها. که این البته اصلا حالا یه اجازه بدید یه نگاهی بکنم. بله عرض کنم همینجور که عرض کردم دو دسته روایات هست. یه دسته فی القائب اذا طلق امرته و انها تعتد من اليوم الذي طلقها، یه دسته روایاته. یه دسته روایات بوده ابی بصیر هست، مثلا میگه انه سئل عن المطلقه یطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنه فقال ان جاء شاهد عدل. حالا این از جهت دیگه تفصیل داده، ان جاء شاهد عدل فلا تعتد و الا فلتعتد من يوم يبلغها. اگر شاهد عدل اقامه بشن برای اینکه طلاق داده شده این عده لازم نیست و الا فل، حالا جایی که به وسیله شاهد عدل مثلا نبوده، و الا فلتعتد من يوم يبلغها، اینجوری داره. خب یه روایت دیگه اینو توضیح داده، روایت زراره هست، روایت دیگه روایت حلبی، روایت عبد سبای کناری، چند تا روایت میگه که ان زراره قال فعلت عبدالله علیه السلام ان رجل طلق امرأته و هو قائب عنها متى تعتد قال اذا قامت لها بینتون انها طلقت فی یوم معلوم و شهر معلوم فلتعتد من یوم طلقت و ان لم تحفظ فی ای یوم و ای شهرن فلتعتد من یوم یبلغها، من یوم یبلغها یا یوم یبلغها. نه اینا تفصیل داده، یعنی این تفصیل اون روایت ها رو مقیده دیگه، هر کدوم از اینا این روایت مفصل هست، شاهد جمع هست بر روایت های دیگه. بیانه نیست، ولی یه نفر خبر داده من از یه نفر یقین کردم. بیانه نیست، بیانه شاهد عدله، شاهد عدل. یه نفر خبر داده من مطلع شدم، ولی روزش هم مشخص نیست و امثال اینا. بس. حالا اون یه مرحله بحث دیگه است، نه اونشو من الله به اون جهتش کار ندارم، ولی نسبت به خود بیانه، حالا اگر به بیانه نبود چه شکلی میشه اونو کار اونو میخوام بگم. نسبت به خود بیانه، آیا اگر با بیانه ثابت شده باشه من یوم یبلغها هست یا من یوم طلاق هست؟ اینو باید تفصیل داده، میگه اگر بیانه روز تعیین کرده باشه من یوم طلاقه، روز تعیین نکرده باشه من یوم یبلغ است. و بعدش ملتزم شد دیگه.
عرض من این هست که این روایت سکونی رو هم ما بگیم از این بابه، روایت سکونی طلقها حین اذن، یعنی از همین الان، چون روز تعیین نکرده بگیم مراد صورتی هست که روز تعیین کرد که اطلق، این روایت سکونی اطلق تا امراته که خب روز که تعیین نکرده، فقول نعم، میگه از همین الان طلاق واقع میشود. خب این مطلب تو روایت سکونی، البته یه توضیح مختلف در این روایت سکونی، یک بحث های خیلی جدی هست در اینکه مفادش چی هست. یه بحث سندی هست، از قدیم یه بحثایی در مورد سند روایت هست که در سند این روایت ضعف هست و امثال اینها. خب ضعف یکی به اعتبار سکونی گاهی قد ضعف تعبیر میکنن، چون مثلا سکونی عامی است و امثال اینها. خب اون بحثش در جای خودش شده که حالا عامی بودنش خیلی واضح نیست، عامی هست یا عامی نیست، ولی علی ای تقدیر سکونی ثقه است، سکونی ثقه است و این روایت موثقه است. خب بستگی داره که ما روایت موثقه رو قبول بکنیم یا روایت موثقه رو قبول نکنیم یا تفصیل قائل بشیم امثال اینها. دیگه روایت موثقه در حکم موثقه است یا در حکم موثقه است. اما منهای بحث سکونی تو سند روایت بنان ابن محمد هست. این بنان ابن محمد عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، برادر احمد ابن محمد ابن عیسی. توثیق صریح نداره ولی از دو راه میشه توثیقش کرد، یکی اکثار روایت بزرگان، امثال یادم نیست دقیقاً، ولی امثال سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفار، اون طبقه از این عبدالله ابن محمد ابن عیسی زیاد روایت دارن. حالا دقیقاً کدوم یک از اینا چقدر روایت داره و اینها رو خاطرم نیست. یکی بحث همین اکثار روایت اجلا هست، یک بحث دیگه بله حالا میگم اون طبقه، حالا کدوم یک از اینا داره اونا دقیق یادم نیست. صف عبدالله ابن محمد ابن عیسی تو اون طبقه روات بزرگان اون طبقه زیاده بشه باید دارن. عرض کنم خدمت شما، اما یک بحث دوم این هست که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری از این بنار ابن محمد روایت زیاد داره و استثنا نشده از رجال نوادر الحکمه و رجال محمد ابن احمد ابن یحیی. ما عدم استثناء از رجال نوادر الحکمه رو کافی میدونیم برای توثیق راوی. البته به خصوص در جایی که خیلی زیاد روایت کرده باشه، جایی که کم روایت کرده باشه یک دو تا اونا یه قدری محل تأمل، ممکنه ابن ولید و به تبع شیخ صدوق که رجال محمد ابن احمد ابن یحیی رو بررسی کردن این روایت از دستشون رفته باشه، متوجه این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از این شخص نباشن. ولی بنان ابن محمد، محمد ابن احمد ابن یحیی خیلی زیاد، 30-40 روایت ازش داره، روایت های زیادی ازش داره و نمیشه گفتش که ابن ولید توجه نداشته به روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از بنان ابن محمد. بنابراین این روایت این که گفتم در حکم موثقه است، چون در مورد مذهب سکونی بحثای جدی هست و قرائنی بر صحت مذهبش هست، ولی در مجموع برای ما ثابت نشده صحت مذهبش با وجود قرائنی که هست، اینی که در حکم موثقه تلقی میشه، چون اثبات صحت مذهب وقتی نشود در حکم موثقه میشه. خب این بحث سندی محمد ابن عیسی توفیق داره، محمد ابن عیسی جزو توثیق های عبارت هایی که در موردش هست ازش وثاقت در میاد، پدر احمد محمد ابن عیسی اون عبارتش کافیه. چی؟ حالا از چه جهت میخوایید؟ یعنی اون بحث میخوایید از باب قاعده مشاهیر بگید؟ ما قاعده مشاهیر رو نه قاعده مشاهیر رو که قبلا بحثش هم کردیم، قاعده مشاهیر به نظر ما خیلی نقش آفرین نیست. قاعده مشاهیر همیشه در اون جاهایی که در کنارش یک قواعد دیگه هست، اونجاها به اصطلاح وساقت راوی هست، ولی در غیر اونجاها قاعده مشاهیر کارساز است. اجمال بحثش اینه که ما خیلی به قاعده مشاهیر تکیه نمی کنیم. مرحوم آقای تبریزی به قاعده مشاهیر خیلی تکیه داشتن. بحثش در یه سال نمیدونم در ارث بود، ما مفصل بحثشو کردیم. در جایی که اگر اکثار روایت اجلا نباشه، نمیدونم امثال این قرائنی که گفتیم نباشه، بخوایم صرفاً با قاعده مشاهیر تمسک کنیم، اونجا نمیشه با قاعده مشاهیر تمسک کرد. اونجایی هم که اینا باشه، خب دیگه نیازی به قاعده مشاهیر نداریم. قاعده مفیدی نیست در اثبات وثاقت راویان. اینا میگن که اگر کسی مشهور باشه، مشهور یعنی پر روایت باشه، اشتهار داشته باشه در کتب حدیثی اینها و ضعفش نقل نشده باشه، این دلیل بر وثاقتشه. حالا با چه معناش، تقریبش چیه، توضیحش چیه، اونا رو مفصل قبلا بحث کردیم و اینها. ولی عمده عرض میکنم قاعده مشاهیر رو ما سودمند نمیدونیم. قاعده مشاهیر در جاهایی به درد میخوره که قرینه دیگه هم هست. اون جاهایی که اکسایر باید هست مشاهیر هم درسته اون مطلب، ولی در اون جاهایی هست که قاعده دیگه هم هست، نیازی به قاعده مشاهیر رو نداره. عرض کنم بنابراین این روایت از جهت سندی بحثی در موردش نیست، اما از جهت مفاد، مفاد اولیه این روایت این هست که قد طلقها حین اذن، اینه که همین الان طلاق واقع میشه. قد طلقها حین اذن اینه که همین الان طلاق واقع میشه، نه اینکه اون تفسیری که در مورد این روایت شده اون فی نفسه خلاف قاعده، خلاف ظاهره. حالا ببینیم آیا میتوانیم به اون ملتزم بشیم، باید به اون ملتزم بشیم یا نباید ملتزم بشیم، حالا در موردش صحبت میکنیم. این روایت رو شبیه یه مضمونی تو نهایه شیخ طوسی فتوایی داده، این فتوا تقریبا برگرفته از همین روایت ظاهران، در نهایه صفحه 511 میگه فَإِنْ قِيل لَلِرَّجُلْ هَلْ تَلَّقْتَ فُلَانَتَ قال نعم کان الطلاق واقعا. تو بحث صیغه طلاق هم آورده که کنه خود همین رو صیغه طلاق میداند. یه لازم نیست کنه صیغه طلاق طالقون باشه همسال اینها. در ابن ادریس در سرائر اینجوری تعبیر داره، در سرائر داره جلد 2 صفحه 676 فَإِنْ قِيلَ لِلرَّجُلْ هَلْ تَلَّقْتَ فُلَانَتَ فَقَالْ نَعَمْ كَانَ ذَلِكَ اِقْرَارٌ مِنْهُ بِطَلَاقٍ شَرْعِي. ایشون روایت رو میخواد اینجوری معنا کنه که اقرار به طلاق شرعی بگیریم، اون معنای دومی که عرض کردم بعضیا تفسیر کردن. خب خیلی مورد بحث است تو کلمات آقایون. حالا من یه سری آدرس های کلمات قدما رو بدم، اینا خودشون مراجعه کنید، بحثایی که در مورد این روایت هست که مفادش چی است تو اینها. من حالا در همه از انشاءی بعد اقرار رو انشاء اون بحثا رو خیلی چیز نکنید، خیلی مهم نیست که اسمش انشاء بذاریم یا اسمش انشاء نذاریم. انشاء و طلاق به اون معنا نیست، انشاء و طلاق نیست، حالا هر چی بخواد باشه. در نکت و نهایه جلد 2 صفحه 428 در مورد عبارت نهایه که بحث میکنه و سکونی آورده بود در مورد صحبت میکنه، این مطالبی که علامه هلی در مختلف آورده که بعداً آدرسشو میدم، اینا همه از نکت النهایه گرفته شده. این پیداست عبارتاش. مختلف الشیعه جلد 7 صفحه 343، ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 307، القواعد و الفوائد شهید اول جلد 1 صفحه 164. اونجا میگه این روایت دو جور معنا شده، بعضی ها حکم واقعی گرفتن، بعضی حکم ظاهری گرفتن. تو نزد القواعد الفقهیه که ترتیب همین قواعد فوائد هست، صفحه 139 هم بحثش هست. از تنقیح الرائع جلد 3 صفحه 307، المحذب البارع جلد 3 صفحه 450، مسالک الافهام جلد 9 صفحه 66 و 88، همچنین در نهایت المرام جلد 2 صفحه 30. حالا تو روایت تو عبارت‌های بعدی ها بحث این هست، من جمله رسائل میرزای قمی جلد 1 صفحه 408 در مورد این روایت مفصل صحبت کرده که رفقا ببینند، کلاس راهنما در مورد صحبت میکنه. خب عرض کنم یه عبارتی تو شرایع هست، من عبارت شرایع رو بخونم و میگه در شرایع یه عبارتی فرصت نکردم یه مقداری مراجعه کنم در شروح شرایع و اینها. من فکر میکنم، حالا میگم عبارتشو میخونم، یه غلطی این وسط داره. در شرایع این هست: لو قال طلقت فلانه فقال نعم قال الشی لا یقع، قال الشی لا یقع. من فکر میکنم فقال نعمش زیادیه. عبارت شرایع اینه: لو قال طلقت فلانه قال الشیخ لا یقع. میگه اگر شخصی بگه که من زنم رو طلاق دادم، این کافی نیست برای وقوع طلاق. مرحوم محقق اشکال میکنه، میگه شما اگر هل طلقت فلانن قال نعم اونجا گفتید واقع میشه، چطور شد همینجوری بگه طلقت فلانه تصریح بکنه؟ اونجا میگید واقع نمیشه. در جواب سوال با کلمه نعم اگه بگه حکم کردید به وقوعش، چطور شد این نعم چه خصوصیتی داره که اگر با تعبیر نعم باشه واقع میشه؟ نعم هم به اعتبار این که نعم جای طلقت و فلان است دیگه، جای اخبار دیگه، پس این چه وجهی داره که اونجا رو حکم کردید به عدم وقوع؟ میگه لوقال طلقت و فلانه قال الشیخ لا یقع و فیه اشکالون ینشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم. میگه شما وقتی سوال میکنه در جوابش میگه نعم، قبول کردید، که خود محقق هم بعدن همین رو پذیرفته. در صفحه 9 هم شرایع هم هست: ولو قیل هل طلقت فلان فقال نعم وقد طلاق، تو مختصر نافع هم هست. و یقع لو قال هل طلقت فلان فقال نعم، امثال اینا. چطور شد که اون به نظرم تو بعضی از شروح من نگاه می کردم، شروح شرایع، اون فقال نعم رو تو کروشه گذاشته بود، که نه تو نسخه خطی شرایعی که بوده فقال نعم نبوده و نباید باشه. این نباید باشه مطلبی که مطلب چیز مطلبی که محقق. من یه مقداری عبارت محقق رو میخوندم سر و تهش رو نمیفهمیدم که یعنی چی، چرا این مطلب اولا چرا تکرار شده. اول خیال میکردم لوقال طلقت فلانه استفهامیه، فقال نعم یعنی یه کسی دیگه از این سوال کنه، و یه قدی گیجوویچ شده بودم. بعد تو یه جا دیدم فقال نعم رو تو کروشه گذاشته، این از اونجا متوجه شدم این قال نعمش زائده. نمیدونم کجا بود، غایت المرام بود، کی بود تو یکی از این شرح، آها تو مساله که آها متنی که داره، آها این آها تو غایت المرام بود، تو کروشه، آه تو قایت المرام تو کروشه گذاشتن. این قال نعمش زیادیه، اون قال نعم اصلا نمیخواد. بحث ایشون اینه که اگر صریحاً بگه طلقت و فلانه، شیخ گفته که لایقه، بگه بر چی لایقه؟ شما که در جواب سوال با نعم میگید واقع میشه. بعد تو ارشادم حکم وقوع کرده جلد 2 صفحه 43، تو تلخیص المرامم صفحه 220 حکم وقوع کرده. البته علا رعین داره که دیروز عرض کردم، علا رعین یعنی علا رعی. البته تو تحریر حکم وقوع کرده ولی بعد گفته و اندی فیه نظرون، شاید این اندی فیه نظرون همون اشاره به علا رعین باشه، یعنی بالاخره مطلب همین هست ولی اینجور نیست که خیلی صاف باشه، مطلب یه مقداری گیر داره ولی علی اشکالن. علی اشکالن خیلی وقتا فتوا هست، یعنی ولی فتوای گیر داره، فتوا میده ولی فتوای خیلی صریح و امثال اینها نیست. علی تقدیر یه عده‌ای از فقها ها در مورد این روایت حکم کردن که اصلا واقعا واقع میشه و امثال اینا، نه اینکه حکم ظاهری به وقوع میشه. و ما خیلی دلیل، اولا دلیل قاطع نداریم که حتما باید با صیغه طالقان باشه. خب این روایت میگه به این صیغه هم واقع میشه، ما ملتزم بش میشیم، اون تخصیص میخوره دیگه. تو بعضی از کلمات فقها هم به این شکل گفتن، گفتن یا باید طالقان باشه یا در جواب هل تلقت فلانت قال نعم همین این رو گفتن واقع میشه. حالا البته فوقش اینه که ما اون عبارتی که مرحوم محقق حلی هم اشاره میکنه، تلقتو هم اگر بگی اخبار از طلاق هم بده، خود اون اخبار از طلاق هم کافی بدونیم. چه دلیلی داریم که حتما باید صیغه طلاق به صیغه انشاء باشه؟ اخبار از طلاق هم بگیم کافیه، مانعی نداره که شعار مقدس حکم به کفایتش بکنیم. و روایت های متعددی داریم بر این مطلب. حالا من روایت های متعددش رو یادداشت کردم، این روایت مضمون روایت اینا به روایت سکونی استناد کردن، در حالی که مشابه این روایت فراوون ده. حالا روایت های متعددی هست، حالا من روایتش رو براتون بخونم. که خب بعضیشون از جهت سندی مثلا گیر داره، بعضیشون گیرم نداره. اون متعدد که میگم، خیلی کلمه متعدد گفتم، نگاه کردم دم دوتاست دوتاست یا حالا ستاست متعدد دیگه، حالا با سکونی میشه متعدد. روایت این هست که عثمان تو منابع متعدد، البته بعضی روایتش تو چند منبع وارد شده، میگه حالا روایت اینه، تو عثمان ابن عیسی عن بعض اصحابی نبی عبدالله علیه السلام فقال ایاکم و زوات الازواج المطلقات علا غیر سنه. خب میگه این کسانی رو که عرض کنم طلاق شرعی نمیدند، اینها رو ازشون پرهیز کنید. یعنی سنی ها خیلی وقتا طلاقایی که می دادن طلاق شرعی نبوده دیگه، رعایت شرایط رو نمی کردن. که تو این روایت این است که این طلاق های علا غیر سنه، طلاق علا غیر سنه یعنی مثلا در طهر غیر مواقعه انجام نشده باشه. خیلی از سنی ها میگن طلاق حائض حرام هست ولی واقع میشه، یا مثلا شهود رو که تقریبا هیچ کنون شرط نمیدونن، اینا همه غیر سنه است، نمیدونم امثال این. میگه این در این روایت این هست که طلاقی که رعایت شرایطش نشده باشه این طلاق باطله و زن عرض کنم خدمت شما زوات الازواجه. خب حالا یک کسی میگه که ما حالا یک زنی هست اونا طلاقش دادن، من میخوام برم بگیرم چیکارش کنم؟ حضرت یک راه حلی نشون میدن که با این راه حل مشکل چیز برطرف بشه. قال قلت فرجل طلق امرأته من هؤلاء، یک شخصی از این سنی ها زنش رو طلاق داده، خب زنش که طلاق میده که رعایت شرایط نمیکنه دیگه، ولی بها حاجتون فقال فتلقاه بعد ما تلقها و انقضت عدت صاحبها. میگه که برو سراغ شوهره بعد از اینکه زن عدتش تموم شد، بهش بگو که اطلقت فلانتا فاذا قال نعم فقط صارت تطلیقتون علا طهرن. یعنی اون وقتی عده صاحبش سپری شد و در حالت طهر بود و اینها، برو سراغش بهش بگو که آیا تو طلاق دادی؟ اگه گفت نعم خود همین طلاقه. فدعها منهین طلقها تلکت تطلیقه حتی تنقضی عدت. اون طلاق قبلیه که خب اصلا عدتش سپری شده، اون هیچی. تلکت تطلیقه یعنی همین تطلیقهی که با کلمه نعم صورت گرفته، از حالا عده بگیر. این تطلیقه خودش طلاق، این صریحه در این که به حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه، خود همین طلاقه. حال سب کن بابا، سب کن. فدعها منهین طلقها تلک تطلیقه حتی تنقضی عدتها ثم تزوجها فقط صارت تطلیقتن باهنه. خب این در دور عده اون طلاقش طلاق رجعی بود، وقتی عدهش منقضی شد اون طلاقش هم میشه باین دیگه، با انقضاء عده طلاق رجعی میشه طلاق باین. طلاق باین شد، تموم شد، برو دیگه ازدواجش کن. و بله مشکلی نیست. این تو نوادر اشعری صفحه 107 کافی جلد 5 صفحه 423 رقم 1 هست. خب این یه روایت
بود.
چی؟ عثمان ابن عیسی عن بعض اصحابی نبی عبدالله علیه السلام. این روایت اون هر دوشون این همه تو روایتی که تو کتاب نوادر اشعری، کتاب نوادر اشعری کتاب حسین ابن سعیده، برابر تحقیق در واقع حسین ابن سعید از عثمان ابن عیسی نقل کرده ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام. تو کافی هم از یه طریق دیگه ای ان عثمان ابن عیسی ان بعض اصحابی نقل میشه. خب این سند صحت سند بستگی داره که ما مبنای اصحاب اجماع رو بپذیریم یا نه. عثمان ابن عیسی از اصحاب اجماعه، اگر علا قولن البته ما در واقع بنابر این که عثمان ابن عیسی رو از اصحاب اجماع بدانیم و اصحاب اجماع رو هم کافی بدانیم، این روایت رو میشه تصدیق کرد. ما حالا عثمان ابن عیسی شاید مرحله اولش مشکلی نداشته باشه، اون رو بتوانیم از اصحاب اجماع بدانیم، ولی اصحاب اجماع رو برای اثبات صحت سند ما کافی نمیدانیم. خب این روایت سندی معتبر نیست. حالا بهش خیلی فرق نداره، اصحابه یا اصحابه نا تفاوت نداره. بله؟ حالا اون بماند. خب حالا سب کن بابا، یه لحظه سب کنید بذار بحث روایت رو بخونم بعدا در باید صحبت میکنم. خب یه روایت، روایت دوم روایتی هست که در کافی با اسناد خودش عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده. من این روایت رو میخونم، یه بحثای سندی هم داره، فقط اصل روایت رو میخونم که یه مقداری از بحثایی که رفقا عجله کردن با این روایت تا حدودی برطرف میشه. میگه فی رجلن طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يدعها حتى تهيذ و تطهر. میذاره حیضش رو ببینه و طاهر بشه. ثم یأتی، که همون اول وقتی که طهر میشه هنوز کاری نکرده، میاد سراغش، یا لاقل استصحاب عدم مواقعه داره اونجا، میاد سراغش و معه رجلان شاهدان. پس شرایط طهر غیر مواقعه ولو بل استصحاب موجوده، معه رجلان شاهدان، بیانه رو هم با خودش میاره، کل شرایط چیز موجود باشه. فیقول اتلقت فلانه، فاذا قال نعم ترکها ثلاثه اشهر، وقتی گفت نعم سه ماه این عده نگه میداره، حالا این دیگه عدهش رو سه ماهه گفته، ثم خطبها الی نفسها، بعد از سه ماه این خطبه میکنه و امثال اینها. خب این هم این روایت. حالا این روایت یک بحثای سندی داره، من حالا یه جنبندی بحث سندیشو فردا صحبت میکنم در موردش، ولی نکته بحث اینه شارع مقدس در اینجور مواردی که لااقل حالا این دوتا روایت مواردی بود که اون طرف طلاق علا غیر سن نداده، حالا روایت سکونی به طور مطلق حکم کرده که شخصی که یک طلاقی داده اگر انسان بره ازش سوال کنه که اطلقت امرأتک، اون بگه نعم، شارع مقدس این رو به منزله طلاق قرار داده، خود همین رو طلاق قرار داده، مانعی نداره. چه مانعی داره که شارع مقدس گفته باشه با اقرار مرد به طلاق مش مع وجود شرایط، حالا اسحاق ابن عمار ازش استفاده میشه که باید این شرایط هم موجود باشه، طهر غیر مواقعه باشه، محوم و رجلان شاهدان و امثال اینها باشه، اون ازش استفاده میشه کافی هست برای اینکه این واقع بشه. این روایت سکونی هیچ مانعی نداره که ما به این حمل کنیم، اگر به این حمل کردیم اصلا ربطی به بحث ما نداره، بحث سر وقوع طلاق واقعیه، ما بحثمون این هست که آیا ادعای طلاق ظاهرا مقبول میشه یا مقبول نمیشه. این روایت هیچ مانعی نداره، شیخ طوسی هم بهش فتوا داده، عرض کردم محقق بهش فتوا داده، علامه در خیلی از کتابا به این روایت فتوا داده، امثال اینها. ما هم از جهت سندی روایت سکونی رو معتبر میدانیم و مانعی نداره بهش عکس بکنیم، ولی ربطی بحث ما نداره، ربطی بحث ما نداره. حالا یه نکته های سندی تو این روایت هست، اون فردا ان شاء الله.